با نام و یاد خدا، پوریا ساسانفر هستم، مدرس و مشاور تأسیسات الکتریکی. 21 فایل صوتی از کتاب راهنمای طراحی و اجرای تأسیسات الکتریکی ساختمان نوشته آلدیک موسیسیان رو تقدیم حضورتون میکنم. امروز 21 تیر ماه 1397. در فایل قبلی ما به اواسط صفحه 192 رسیدیم. دنبال میکنیم از موضوع مقادیر آماری امپدانس کل بدن انسان ZT. در ابتدای این پاراگراف تعریف موضوعی رو به ما خاطر نشان میکنه نویسنده به نام رتبه صدک، مفهومی است آماری. برای مثال اگر در یک گروه آماری X درصد نفرات مقاومت کل بدنشان در ولتاژ تماس معین از وای اوهم تجاوز نکند، X درصد را رتبه صدک وای اوهم نامند. در جدول 5.1 مقاومت کل بدن افراد زنده برای مسیر جریان دست به دست یا دست به پا و برای کنتاکت های با سطح بزرگ معمولا بین 50 الی 100 میلی متر مربع در شرایط خوش رو اندازه گیری کرده، نتایج رو به ما ارائه کرده. برای ولتاژ های تا 50 ولت میگه اگر کنتاکت ها با آب معمولی تر بشن، مقاومت به مقدار 10 الی 15 درصد نسبت به حالت خوش کمتر میشه. و اگر به جای آب از مایعات هادی استفاده بکنیم، این مقدار مقاومت ممکنه به نصف حالت خشک هم برسه. برای ولتاژ های بیش از 150 ولت اثر رطوبت و سطح کانتکت تماس بر مقاومت بدن ZT کمه، یعنی عملا ناچیزه. پس رطوبت و سطح تماس خیلی تاثیرگذار نیست برای ولتاژ های بیش از 150 ولت. اندازه گیری ها رو بر روی زن و مرد بالغ انجام دادن، یعنی بچه ها رو از این اندازه گیری از این جامعه آماری خارج کردن. و بعدش هم شکل های مختلفی که در ادامه راجع بهشون صحبت میکنیم، از جمله شکل 515.1 در صفحه 193 و شکل 515.2 در صفحه 194. خب 193 بالا جدول 5.1 مقادیر امپدانس کل بدن انسان، یه مرور بکنیم، چند تا ولتاژش رو با هم دیگه بخونیم. مثلا ولتاژ تماس 50 ولت رو من انتخاب میکنم. 5% نفرات در اون جامعه آماری مقاومت کل بدنشون از 1450 اوم تجاوز نمیکنه و در همین ولتاژ 95% افراد مقاومت بدنشون از 4375 اوم تجاوز نخواهد کرد. بیایم سراغ ولتاژ 220 ولت که ولتاژ ملموستر و آشناتری هست. ملاحظه می‌فرمایید که از اون جامعه آماری 5% افراد مقاومت کل بدنشون از 1000 اوم تجاوز نمی‌کنه و 95% جامعه آماری مقاومت کل بدنشون از 2125 اوم تجاوز نمی‌کنه. یعنی میتونیم اینطور بگیم که مقاومت بدن آدم‌ها تقریبا عددی بین این 1000 تا 2000 اوم، 2125 اوم و بیشتر از این معمولا نمیشه، چون جامعه آماری رو دیدید دیگه، فراوانیش 95% تقریبا میشه گفت این عدد قابل قبولی هست. فقط خاطر مبارکتون باشه که این اندازه گیری برای حالتی بود که بدن افراد زنده بود، مسیر جریان دست به دست یا دست به پا بود و کانتکت ها با سطح بزرگتر و شرط خشک، که البته این رو هم گفتیم در ولتاژ بالا 150 ولت سطح تماس و اون شرایط خشک یا مرطوب خیلی تاثیرگذار نیست. جدول دیگه ای داریم، شکل دیگه ای داریم در صفحه 193، شکل 515.1. تقریبا این هم دیتا های بالا رو تقریبا تایید میکنه، منتها به صورت نموداری. محور افقی ولتاژ تماس هست، محور عمودی امپدانس کل بدن انسان یا همون ZT هست. ملاحظه میفرمایید مثلا در ولتاژ 200 ولت اگر تلاقی بدید با منحنی های رس شده، ملاحظه میفرمایید که در حدود 5% نفرات کل مقاومت بدنشون در ولتاژ 200، حالا هولوش 200 ولت از 1000 اوم تجاوز نمی کنه و در همین ولتاژ 50% نفرات، 50% اون افرادی که در جامعه آماری هستند، مقاومت بدنشون تقریبا میشه گفت از 1300-1400 اوم تجاوز نمیکنه و در همین ولتاژ 95% افراد مقاومت بدنشون از 2000 خورده اوم بیشتر تجاوز نخواهد کرد. صفحه 194 هم به همین شکل به ازای ولتاژ بالاتر تا 5000 ولت رو نشون داده. ملاحظه میفهمید هر چقدر مقدار ولتاژ تماس بیشتر میشه، به خدمتون عارضم که این امپدانس کل بدن انسان هم تغییر میکنه به نسبت ولتاژ و تقریبا میشه گفت در یک جایی تا از حدود 2000 ولت 2 کیلو ولت به بالا تقریبا مقدار امپدانس بدن انسان زنده تقریبا ثابت میشه. در ادامه صفحه 194 آثار عبور جریان متناوب با فرکانس بین 15 تا 100 هرتز از بدن انسان مورد بررسی قرار میگیره. تعریفی داریم تحت عنوان شدت جریان آستانه درک که حداقل شدت جریانی که نوعی احساس در بدن انسان ایجاد میکند به چند عامل بستگی دارد. 1. سطحی از بدن که با الکترود در تماس است. 2. وضعیت محل تماس، اینکه خشک باشه، تر باشه، فشار به چه صورت باشه، دمای محیط به چه اندازه باشه و بعدش هم مشخصات فیزیولوژیک فرد. اینها همه عواملی هستند که در حداقل شدت جریانی که احساس ایجاد میکنه در بدن انسان تاثیرگذار هست. تعریف دیگه‌ای داریم تحت عنوان شدت جریان آستانه رهایی، حد اکثر شدت جریانی که فردی که الکترودی را در دست دارد قادر از آن را رها کند که به چند عامل بستگی دارد. سطحی از بدن که در تماس، شکل و اندازه الکترود و مشخصات فیزیولوژیکی فردی. فرض می شود که انتخاب 10 میلی آمپر بر این مقدار مناسبه. برای شدت جریان آستانه درک هم مقدار نیم میلی آمپر رو تصور کردن. پس یعنی ما با نیم میلی آمپر احساس، نیم میلی آمپر به بالا احساس رو خواهیم داشت و با انتخاب هولوش عدد 10 میلی آمپر هم قادر هست که اگر شخصی قسمت برقداری رو در دستش قرار بگیره اون رو رها بکنه. تعریف دیگری داریم تحت عنوان شدت جریان آستانه فیبریلاسیون بطنی که تحت عنوان راجع به این فیبریلاسیون بطنی اگر بخوایم صحبت بکنیم تعریفش این هست که علت اصلی مرگ در اثر برق گرفتگی فیبریلاسیون بطنی است. شدت جریان آستانه فیبریلاسیون بطنی به چند عامل بستگی داره. 1. اینکه قلب انسان در چه وضعیتی باشه، سلامت و وضعیت کار قلب، مدت زمان عبور جریان، مسیر عبور جریان و نوع جریان، اینکه متناوب باشه و اگر متناوب با چه فرکانسی و اگر دی سی هست یا مستقیم هست با چه تموجی. اما فیبریلاسیون بطنی تعریفش چی هست؟ همین که قلب از ریتم کارکرد استراحت خودش خارج بشه، اون ریتم رو، خارج شدن از این ریتم رو فیبریلاسیون بطنی میگن. صفحه 196 آثار دیگر جریان. درست است که علت اصلی مرگ در نتیجه برق گرفتگی فیبریلاسیون بطنی است، اما شواهدی وجود دارد که در برخی موارد مرگ ممکن است به علت خفگی یا ایست قلبی نیز بروز کند. آثار پاتوفیزیولوژیک زیر نیز ممکن است بروز کند: قفل شدگی عضلانی، اشکال در تنفس، بالا رفتن فشار خون و اختلال در تشکیل و انتقال ضربان قلب شامل فیبریلاسیون دهلیزی و ایست قلبی گذرا بدون فیبریلاسیون بطنی. این گونه آثار کشنده نیستند و معمولا قابل برگشتند. آثار سوختگی در اثر عبور جریان ممکن است ظاهر شود. در اثر جریان‌های با شدت چند آمپر بروز سوختگی‌های سنگین که احتمالاً به مرگ منجر می‌شود نیز ممکن است بروز کند. اما شکل بسیار کاربردی و مهمی در صفحه 197 وجود داره. این شکل رو ممکنه بارها دیده باشید در رفرنس‌ها و کتاب‌ها و هندوک‌های مختلف. این شکل رو لازم هست که من خدمتتون قدری با تفصیل بیشتر توضیح بدم. ملاحظه می‌فرمایید نموداری در بالای صفحه 197 محور افقی جریان هست بر حسب میلی آمپر که تا 10000 میلی آمپر که در حقیقت همون 10 آمپر هست مدرد شده و محور عمودی محور مدت زمان برقراری جریان تی از بدن هست به حسب میلی ثانیه که اینجا هم تا 10000 میلی ثانیه یا همون 10 ثانیه مدرد شده. نواحی مختلفی وجود داره با هاشور و نقطه چین اونها مشخص شده. منطقه‌ای داریم به نام AC1، AC2، AC3 و AC4 که خود AC4 به سه تا زیرمجموعه 41، 42 و 43 در حقیقت افراز شده. AC1 رو نگاه کنید. در AC1 به ازای عبور جریانی که مشخص شده که حداکثر تا 0.5 میلی آمپر هست تا هر مدت زمانی معمولا هیچ واکنشی هیچ اثر فیزیولوژیکی در بدن انسان وجود نداره، یعنی اصلا احساس نمی کنه بدن این مقدار عبور جریان رو. در ناحیه AC2 که شبیه یک شکل زوزنقه هست ملاحظه می فرمایید معمولا اثر فیزیولوژیک زیان آوری وجود نداره، یعنی احساس رو خواهیم داشت اما آسیب نمیزنه این مقدار جریان با در نظر گرفتن این زمان ها. در ناحیه سه AC3 که ناحیه سفید رنگی هست معمولا انتظار نمی رود آسیبی به اندام ها وارد شود. امکان انقباض عضلانی و اشکال در تنفس و بروز اخلال قابل برگشت در تشکیل و پخش ضربان قلب وجود دارد که با زیاد شدن جریان و طولانی شدن زمان شدیدتر می شود. پس معمولا اینجا انتظاری نمی رود که آسیب اتفاق بیفته. اما بریم سراغ ناحیه AC4. احتمال بروز فیبریلاسیون تا 5%، یعنی شما اگر روی خط منحنی C1 حرکت بکنید به ازای جریان های بیش از خط C1 و به ازای زمان های بیش از زمان هایی که با منحنی C1 تلاقی خواهند داشت احتمال 5% وجود داره. و همین رو برای منحنی های C2 و C3 رو هم میتونید در نظر بگیرید. برای منحنی C2 تا 50% و برای منحنی C3 تا 95% که در کتاب احتمالاً اشتباه تایپی وجود داره. بر ترتیب اگر بیش از این مقدار باشه منحنی های C1, C2 و C3 ملاحظه میفرمایید که آثار پاتوفیزیولوژیک مانند ایست قلبی، ایست تنفس و سوختگی شدید ممکنه ظاهر بشه. خب حالا ما میخوایم از روی این منحنی زمان و مقدار جریانی رو به دست بیاریم که بدونیم حد اکثر چه مقدار جریان و حد اکثر چه زمانی رو میتونیم به عنوان ناحیه ایمن در نظر بگیریم. همونطور که ملاحظه فرمودید قطعا ما بایستی قبل از منحنی C1 اون جریان و زمان مورد نظر رو انتخاب کنیم. چرا؟ چون با عبور از ناحیه C1 عملا دیگه از خط قرمز گذشتیم و احتمال ایست قلبی و ایست تنفس و سوختگی شدید و اینها وجود داره. خب پس میام روی خط منحنی LC، منحنی LC رو نگاه کنیم. منحنی LC در ناحیه AC3 واقع شده و قبل از منحنی C1 هست. اگر بر روی منحنی LC حرکت بکنیم ما خیالمون راحت هست به ازای جریان ها و زمان های ارائه شده خطر برگرفتگی و آثاری که ذکر شد وجود نخواهد داشت. من یک مثال میزنم. بر روی این منحنی مقدار جریان 30 میلی آمپر رو سعی کنیم هممون پیدا بکنیم. 30 میلی آمپر بین دو تا ستون 20 و 50 قرار گرفته. اگر خودمون مدرج بکنیم و حرکت بکنیم 30 میلی آمپر رو به سمت منحنی LC حرکت بدیم و تلاقی بدیم عملا ملاحظه می‌فرمایید که این خطی که ما می‌کشیم با منحنی LC موازی میشه در حقیقت و یا در زمان‌های خیلی بالا ممکنه به همدیگه برسن. بنابراین میتونیم نتیجه‌گیری بکنیم که عبور جریان 30 میلی آمپر از بدن انسان حتی به ازای زمان‌های طولانی میتونه خطرساز نباشه. علت این که ما کلیدهای جریان باقی مانده همون‌هایی که به غلط بهشون میگیم کلید محافظ جان کلیدهای جریان باقی مانده یا کلید جریان نشتی RCD ها رو برای حفاظت در برابر تماس مستقیم و غیر مستقیم انتخاب میکنیم و اعلام میکنیم که جریان اینها، جریان عامل اینها نباید از 30 میلی آمپر بیشتر باشه، به خاطر همین منحنی برگرفتگی هست و انتخاب این عدد از روی همین منحنی صورت گرفته. در آخرین جمله از صفحه 197 هم این موضوع تصریح شده. در عمل مقادیر به دست آمده از منحنی LC برای زمان شدت جریان که محافظ کارانه‌تر از منحنی C1 است برای قطع خودکار مدارها انتخاب می شود. در ادامه صفحه 199 تعریف دیگری داریم تحت عنوان ضریب جریان قلب. یک ضریبه در حقیقت که با استفاده از آن و با در دست داشتن شدت جریان دست چپ به هر دو پا که به عنوان مسیر اصلی انتخاب می شود، می توان جریان مربوط به اجزای دیگر را که دارای خطری مشابه از نظر فیبریلاسیون بطنی هستن رو حساب کرد. یعنی میخوایم در حقیقت یک چیزی رو پریونیت بکنیم و بقیه رو نسبت به اون بسنجیم. میگیم خطرناکترین جریان جریانی است که برای قلب و بحث فیبریلاسیون بطنی، میگیم خطرناکترین جریان جریانی که از دست چپ وارد بشه و از دو تا پا خارج بشه. این جریان رو به عنوان رفرنس در نظر بگیرید. حالا فرض کنید که جریان از دو تا، از یک دست اومده، از دست دیگری خارج شده، یا از پشت به دست راست وارد شده، یا اینجور چیز. ضربش میریم از جدول انتخاب میکنیم. مثالی هم در پایین جدول خود نگارنده حل کرده و اون هم اینطور هست که میگه برای مثال جریانی با شدت 200 میلی آمپر بین دو دست دارای همان اثری است که جریانی با شدت 80 میلی آمپر بین دست چپ و هر دو پا دارد، به خاطر اینکه اونجا ضریب 14 هم را اگر ملاحظه بفرمایید، شما اون جریان 14 هم ضریب 14 هم رو اگر در 200 میلی آمپر ضرب کنید میشه 80 میلی آمپر. در صفحه 200 آثار عبور جریان مستقیم از بدن انسان رو مورد بررسی قرار میدن. طبق آمار جمع آوری شده به وسیله IEC، اتفاقات ناگوار در هنگام استفاده از جریان DC بسیار کمتر از دفعاتی است که در مقایسه با جریان متناوب انتظار می رود بروز کند. اصلی این است که رهایی از تجهیزات جریان مستقیم آسان‌تر از تجهیزات جریان متناوب است. جمله مهم دیگری در پاراگراف دوم وجود داره و اون هم این هست که برای ایجاد تحریکی معادل تحریک ایجاد شده به وسیله یک جریان متناوب، شدت جریان مستقیم باید هلوش 2-4 برابر جریان متناوب باشه. اگر شما میخواید بدونید که معادل جریان برگرفتگی در DC چقدر خواهد بود، شما کافیه جریان متناوب رو در 2-4 برابر ضرب کنید که معادل اون در جریان DC به دست بیاد. مطابق آنچه که برای جریان های متناوب عرض شد، برای جریان مستقیم هم شدت جریان آستانه درک و شدت جریان آستانه رهایی تعریف میشه. حداقل شدت جریانی که نوع احساس در بدن انسان ایجاد کند رو بهش میگفتیم آستانه درک. به چه عواملی وابسته است؟ سطح تماس، وضعیت محل تماس، مدت زمان برقرار جریان، مشخصات فیزیولوژیک فردی. اینها رو چقدر انتخاب شده. اگر خاطرتون باشه برای متناوب این مقدار جریان 0.5 میلی آمپر بود، برای جریان DC حد آستانه احساس 2 میلی آمپر تعیین شد. اما شدت جریان آستانه رهایی برای جریان های مستقیم با شدت کمتر از 300 میلی آمپر آستانه رهایی قابل تشخیص نیست. تنها در هنگام وصل و قطع جریان احساس درد و احساس شبیه رگ به رگ شدن در عضلات وجود دارد. در جریان هایی که شدت آنها بیش از 300 میلی آمپر می باشد رهایی غیر ممکن است و یا فقط پس از سپری شدن چند ثانیه یا چند دقیقه از برگرفتگی ممکن می شود. خب مشابه اون منحنی و شکلهایی که برای جریان متناوب داشتیم، در صفحه 202 منحنی هایی رو داریم برای جریان های مربوط به فیبریلاسیون بطنی. ملاحظه می فرمید که اینجا هم 4 تا منطقه داریم، منطقه 1, 2, 3 و 4. در منطقه 1 که تا جریان 2 میلی آمپر هست، ملاحظه می‌فرمایید که هیچ واکنشی دیده نمیشه. در منطقه 2 معمولا اثر فیزیولوژیک زیان‌آوری وجود نداره و در منطقه 3 معمولا انتظار نمی‌رود آسیبی به اندام‌ها وارد شود. امکان بروز اختلال قابل برگشت در تشکیل و پخش ضربان قلب وجود دارد که با زیاد شدن جریان و طولانی شدن زمان شدیدتر می شود. ملاحظه می فهمید که به ازای جریان های در حقیقت میشه گفت کمتر از 100 میلی آمپر تا زمان های 500 میلی ثانیه، 5000 میلی ثانیه، 10000 میلی ثانیه معمولا مطابق با گفته ای که اینجا داریم در منطقه 3 معمولا آسیبی وارد نمیشه. اما از 500 میلی آمپر به ازای زمان 10 میلی ثانیه همونطور که ملاحظه میفرمایید احتمال موارد منطقه 4 میشیم و احتمال بروز فیبریلاسیون وجود داره با طولانی تر شدن زمان و زیاد شدن جریان. علاوه بر آثار منطقه 3 امکان بروز آثار پاتوفیزیولوژیک دیگر مثل سوختگی شدید هم وجود داره. اما انتهای صفحه 201 جریان مستقیم آثار دیگری هم دار. هنگام عبور جریان‌های با شدت 300 میلی آمپر احساس گرما در انتهای بدن ایجاد می‌شود در دست‌ها و پاها. شدت جریان‌های عرضی تا 300 میلی آمپر که به مدت چند دقیقه ادامه یابد و با گذشت زمان رشد کند سبب پیدایش موارد زیر می‌شوند. ضربان قلب نامنظم میشه و آثار عبور جریان در پوست به وجود میاد. سوختگی ممکنه بروز پیدا بکنه و احیانا ممکنه باعث سرگیجه و بیهوشی هم بشه. صفحه 203 در خصوص آثار عبور جریان متناوب با فرکانس بیش از 100 هرتز از بدن انسان صحبت میکنه. در سالهای اخیر در مورد استفاده از فرکانس های بالاتر از 50 یا 60 هرتز استفاده افزایش پیدا کرده. مثلا از 100 هرتز در صنایع نساجی استفاده میکنن، در 400 هرتز در صنایع هواپیمایی، از در 450 هرتز برای ابزار کار و جوشکاری و الکتروتراپی از فرکانس های 4000 تا 5000 استفاده میکنن و برای ارسال علائم و کنترل در خطوط انتقال نیرو، همون چیزی که تحت عنوان پاور لاین کریر ازش یاد میشه، فرکانس های 20 کیلو هرتز تا 1 مگاهرتز استفاده میشه. در IEC 60479 خط تیر 2 در مورد این فرکانس های بالا اعلام میکنه که خیلی کامل نیست، اما خیلی خلاصه اگر بخوایم آثار این جریان با فرکانس های تا 100 هرتز رو بگیم، با زیاد شدن فرکانس امپدانس پوست کم میشود. برای مثال امپدانس پوست در 500 هرتز حدود 1/10 امپدانس در 50 هرتز است و در بسیاری از موارد میتونه از آن صرف نظر نمود. برای فرکانس های بالاتر موضوع بارزتر است و در این فرکانس ها امپدانس کل بدن با مقدار ZA یا امپدانس داخلی بدن تقلیل مییابد. برای فرکانس های بین 100 هرتز تا 1000 هرتز عملا دیگه بایستی از ضرایب فرکانسی استفاده بکنیم و ضرایب فرکانسی هم نمونه هاش در جداول صفحه 204 و 205 اومده. از اونجایی که خیلی در تأسیسات الکتریکی خیلی کاربردی نیستن، ما هم از اشاره و توضیح بیشتر از راجب اونها صرف نظر میکنیم. فصل پنجم به اتمام رسید. فصل ششم رو آغاز میکنیم با موضوع حفاظت در برابر برگرفتگی. در استفاده از برق دو خطر عمده وجود دارد، یکی بحث برگرفتگی هست و دیگری آتش سوزی. اگر خطر برق رو دسته‌بندی بکنیم به دو دسته کلی، خطرهای مستقیم و خطرهای غیر مستقیم، ما در طراحی تأسیسات الکتریکی نظارت و اجرا با موضوع دوم کاری نداریم. یعنی ما به دنبال خطرهای غیر مستقیم نمی‌گیم. یعنی چی خطر غیر مستقیم؟ یعنی اینکه ما وظیفه‌مون این هست که برق رو به عنوان یک محصول، به عنوان یک خدمات تحویل بدیم، اما اینکه مصرف کننده از این خدمات به چه گونه مصرف می‌کنه، آیا این روش مصرفش صحیح هست یا خیر، اون دیگه جزء در حقیقت خطرات برق محسوب نمیشه. به عنوان مثال عرض میکنم، شما فرض کنید برق رو به خدمت میگیرید برای یه گرمایش، یعنی از یک هیتر استفاده میکنید، یک فضایی رو میخواید گرم بکنید. حالا شخصی میاد در مقابل این وسیله گرمایشی وسیله‌ای رو قرار میده که احتمال آتش سوزی اون در مجاورت با این وسیله گرمایشی زیاد هست و به دلیل سهل انگاری اون وسیله میتونه پارچه یا چوب یا هر چیز دیگری باشه، دچار آتش سوزی بشه. بنابراین این قسمت، این خطر رو، این آسیب آتش سوزی رو نباید به حساب برق گذاشت. این رو باید به حساب اون ندانم کاری ها و کارهای پرخطری که بهره وردار ممکنه انجام بده بگذاریم. نکته دیگری که در بحث برق گرفتگی و سیستم های با ایمنی بالا مطرح هست این هست که ما این نکته رو باید همیشه مد نظرمون باشه که ایجاد سیستم هایی با ایمنی 100% از نظر فنی و اقتصادی امکان پذیر نیست. این موضوع نه فقط برای برق بلکه برای سایر صنایع هم امکان پذیر نیست. یعنی اینکه اگر ما میخوایم ایمنی رو ارتقا بدیم باید در پاسخ به این سوال بپرسیم آیا این مقدار هزینه کردن برای رسیدن به این مقدار ایمنی به صرفه هست یا نه. صفحه 209 در خصوص ساختار کلی فصل و اهدافش صحبت میکنه، میگه هدف کلی این فصل بحث در چگونگی تدوین مقرراتی است که رعایت آنها برای تأمین ایمنی استفاده کنندگان از برق در برابر خطرهای ناشی از آن لازم باشد. اینکه چه چاره‌ای بیاندیشیم، چه مقرراتی رو کنار هم دیگه قرار بدیم تا ایمنی مصرف کنندگان تأمین بشه. عواملی که در بروز برق گرفتگی دخالت دارند، مشخصهای طبیعی و ساختاری سه عامل سبب بروز برق گرفتگی میشود که به شرح زیرند: یک، مشخصهای موجود زنده، مشخصهای سیستم برق و مشخصهای محیط زیست. ارتباط اینها، این سه رکن به چه صورت هست؟ صفحه به خدمتون آرزم صفحه 212 ملاحظه میکنید ذاتاً انسان به دلیل خواص فیزیولوژیی که در بدنش داره نسبت به برق گرفتگی حساس هست. ملاحظه کردی در فصل پنجم راجع به اثر ولتاژ و جریان و فرکانس و مدت تماس و سطح تماس و همینا صحبت کردی. از طرفی همونطور که در این چارت خیلی ساده مشخص هست، فیزیولوژی موجود زنده به نوعی است که برق روی آن اثر میگذاره. انسان در زندگی روزمره خودش در تماس دائم با محیط زیسته، در تماس دائم با زمین هست و به خدمتون عارضم که برق وصل به محیط زیست است. یعنی شما نمیتونید از اون خودتون رو جدا بکنید. ما از نقطه خونسای ترانسفورماتور رو زمین میکنیم، بدنه های فلزی تجهیزات برقیمون رو زمین میکنیم، عملا داریم از یک ماهیت طبیعی زمین استفاده میکنیم. بنابراین همه اینها رو بایستی، این مشخصه ها رو تک تک بایستی مورد بررسی قرار بدیم تا بتونیم یک روش ایمن و جامعی رو پیدا بکنیم. در ابتدای صفحه 210 عواملی که به صورت خلاصه در برق زدگی تأثیر دارند و در فصل پنجم به تفصیل راجع بهشون صحبت کردیم، در ابتدای صفحه 210 اونها رو خیلی کوتاه و تیتروار اشاره کرده: یک، شدت جریان عبوری از بدن، دو، مدت زمان عبور جریان، سه، نوع جریان، اینکه دی سی باشه یا ای سی باشه، چهار، مسیر عبور جریان از بدن و بعدش نقش محیط زیست در مسیر جریان. اینها عواملی بودن که در برق زدگی مهم و تاثیرگذار بودن. اما برق زدگی یا برق گرفتگی در نتیجه تماس با برق در دو حالت اتفاق میفته: اینکه تماس ما با هادی های برقدار به صورت مستقیم باشه، به این تماس میگیم تماس مستقیم، و یا اینکه ما با بدنه فلزی تجهیز برقداری در تماس باشیم که به این تماس میگن تماس غیر مستقیم. محفظه های تجهیزات الکتریکی چقدر ما رو در برابر برق گرفتگی حفاظت میکنن؟ ساخت محفظه های تجهیزات باید به گونه ای باشه که در جلوگیری از برق گرفتگی یا آتش سوزی تا حد زیادی مؤثر باشن. اما این حدش چقدر هست و ما رو چقدر مسئول میکنه برمیگرده به اون موضوعات فنی و اقتصادی که در ابتدای این فصل خدمتتون عرض شد. در پاراگراف بعدی انواع روش های ایمنی در برابر برق گرفتگی اشاره شده که متداول ترینشون متداول یعنی اینکه روش های دیگری وجود دارن، اما این روش بیشترین فراوانی استفاده رو داره بنابه محاسنی که داره. چه روشی؟ متداول ترین آنها جلوگیری از برگرفتگی از طریق قطع سریع مدار در صورت بروز اتصالی فاز با بدنه‌های هادی است و در سیستم های معمولی و کاربرد های عادی مورد استفاده قرار می گیرد. یعنی اینکه ما بیاییم جریان ناشی از اتصالی فاز به بدنه هادی رو در زمانی بسیار کوتاه تشخیص بدیم و بلافاصله اون مدار رو بیبرق بکنیم. این یکی از متداول ترین روش هاست. اما روش دیگه هم وجود داره که ممکنه افراد عادی ازش شناختی نداشته باشن، بلد نباشن باهاش کار بکنن، اما برای کاربردهای خاصی در بعضی جاها ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. مثلا به عنوان مثال میتونیم محیطی رو مثال بزنیم که تمام این محیط کف، سقف، در و دیوار همه جا عایق باشه. خب هزینه ها اینقدر توی این سیستم بالا خواهد بود، مراقبت ها و نگهداری اینقدر سخت و پیچیده هست که به این راحتی ها شاید نتونیم در همه جا اجرا بکنیم و فقط در یک محیط خاصی محدود میشه. پاراگراف بعدی در خصوص همبندی صحبت میکنه. همبندی برای هم ولتاژ کردن مهمترین و آخرین روشی که بشر در برابر پیشگیری از برگرفتگی ابداع نموده است، هممندی برای هم ولتاژ کردن است. یعنی به این نتیجه رسیدن که این روش بسیار کارا و مهمی هست در پیشگیری. ما بیایم هم ولتاژ بکنیم اجزای فلزی در دسترس رو و به این ترتیب مانع از شارش جریان و عبور جریان از بدن بشیم. مسائل متفرقه دیگه هم وجود داره. اینکه در تجهیزاتمون احتمال بروز اتصالی بین هادی برق و بدن هادی چقدر هست؟ آیا خیلی زیاده این اتصال یا نه خیلی کمه؟ نرخ خطا خیلی پایینه در تجهیزات، اینو باید بررسی کنیم. احتمال تماس موجودات زنده با بدن هادی چقدر است؟ نسبت ولتاژ تماس با ولتاژ اتصالی چقدر است؟ همین ها بایستی مورد بررسی قرار بگیره و محاسبه بشه. قابلیت اجرایی روش های ایمیل تا چقدر؟ چقدر شما میتونید این روش ها رو اجرا بکنید، بهره برداری بکنید، نگهداری بکنید؟ توانایی اقتصادی در اجرای روش های ایمیل چقدر؟ چقدر پول دارید برای اینکه این روش رو بخواید اجرا بکنید؟ واقعا چقدر میخواید هزینه بکنید؟ خب ما به ابتدای صفحه 213 گروه بندی انواع برگرفتگی رسیدیم. فکر میکنم کافی باشه برای این فایل. انشاءالله بقیه مطالب رو از فصل ششم در فایل های بعدی خدمتتون ارائه خواهم کرد. همچنان منتظر انتقادها، پیشنهادها و احیانا نکاتی که ممکن هست باعث بشه ما روال کارمون بهتر و پویاتر بشه هستم. از طریق آیدی تلگرامی که معمولا بر روی فایل ها کپشن میکنم اونها میتونید پیام هاتون رو به من انتقال بدید. همینجا کافیه. روز و روزگار بر شما همکاران محترم خوش.